قاتل و
قاتل و وحشی. ولی همیشه با اون قاتل اهلی میخوانم چیزش کنم به اشتباه مسخره میکنم، ولی نه قاتل و وحشی. و همینجا میخوام بگم فیلم غافلگیر کننده ای هست اصلا. ولی همینا، ببینید من به خیلی از این فیلمسازا که الان اسمشون رو دارم اینجا تو کاغذم میبینم که امسال فیلم دارن، همشون میگن خب سینما جشنواره امسال که حاتمی کیا هست، آقای مجیدی هست، پس هیچی، ما که هیچی.
خب دقیقاً همینطوره، مگه قراره غیر این اتفاق بیفته؟ خب
نه،
مگه قراره غیر از این اتفاق بیفته؟
من یه چیزی میگم، مثلا آقای درویش میاد، اونم
خب من سوالم اینه که
آقای حاتمی کیا برای چی سینما ساختن؟ حداقل تنگه بخوره به اونم دادن
که این سیمرغ از قبل ساخته شده،
بازم داد زد رفت.
آقای علایی، در همین جشنواره 29ام که الان من راجع بهش صحبت کردم، ابراهیم حاتمی کیا حاضر بود و فکر میکنم فقط توی یک بخش به صورت حالا چیز فقط نامزد شد جشنواره 29 هم. و خب جوایز اون جشنواره رو کیا بردن؟ مسعود کیمیایی برد و آقای اسقر فرهادی. یعنی میگم یه خورده هم حالا
اون سال
در کمال
احتمال شما یک دهه دو دهه رفتید عقب. خب انقدر عقب نرید، ما داریم در مورد مسئله روز صحبت میکنیم، سیاست تغییر بکنه.
در کدوم فیلم آدمی کیا؟ فیلمی که هیچ کسی، حتی اونا که موافق اون چیز فکری اون فیلم من بودن، پای کیفیت اون فیلم وانه ایست دادن. فیلم خیلی ضعیف بود.
خب پس یعنی پس اینی که اون فیلم نه خب یه چیزی گزارش یک جشن نه چرا
اون فیلم ضعیف ترین و اصلا آقای خب خداش رو فیلم توقیف شد رفت تو گنجه خریده شد.
من میخوام بگم که این که شما میگید که
جایزه نمیگیره،
نه این که الان شما میگید که حاتمی کیا و مجیدی فیلم دارن پس هیچی، این گزاره درستی نیست.
گزاره کاملا درستیه.
من نمیگم گزاره
مگه غیر اینه؟ من سوالم اینه،
فیلم سازا همین نگاهو دارن
الان توی جشنواره امسال اگر مجیدی و حاتمی کیا فیلم ارائه بکنن، آیا فیلمشون از کانال هیئت انتخاب مردود تلقی میشه و معرفی نمیشه؟
نه
قطعا معرفی میشه و قطعا کاندید میشه و قطعا سیمرغ میگیره.
هیئت انتخاب که قطعا اگه اینا انتخاب نشن خب کی میخواد بیاد؟ در مورد انتخاب که صحبت نمیکنیم که، طبیعتا
همه چیز از انتخاب شروع میشه.
حتی کسانی که ابراهیم حاتمی کیا، مجید مجیدی، آقای درویش، حالا یا فیلمسازان دیگه ای رو قبول ندارن،
قبول دارن
یا نه، حالا اصلا
توقع دارن حتما فیلمشون در اون سال جاوای رو درو بکنن.
همه کنجکاون
که دیگه دردسرای هیئت داورانه هر سال اینه که مثلا آقای درویش و آقای حاتمی کیا دو تایشون فیلم داشته باشن.
خب حاتمی کیا برنده است.
حالا ما چیکار کنیم؟ سیمرغ فیلم رو ببین بدیم، کاردین بو یا کاردین رو ببینید فیلم رو بدیم، یا جلوه رو ببین بدیم، اون بحثی رو بدیم میدانی ببین بخوره.
الان شما راجع به
داوری میشه این؟
نه ببین یه لحظه من ببین،
چون جفتشون آخر با همین جوری جایزه رو میگیرن، جفتشون میان سر استنداد میزنن، جفتشون پشت میدن میرن، یعنی همشون هم قوی میکنن با این همه حرفا.
آقا یه خورده آرامش خیلی آره خیلی چیز شد فضا. البته من به دوستان مخاطبانم بگم میگم اینجا داخل استودیو گرمم هست، یعنی یه بخشی از حرارتی که بحثمون داره رو به حساب گرما بذارید. اگه این کولرامون امروز نمیدونم چی شده از کار افتاده، خیلی فضای گرمی رو داریم میگذرونیم در داخل استودیو.
میگم من ولی من داغ میشم یه حرفای میزنم بعدم برام درس
ما حتما الان. از شما در زمستان فقط دعوت میکنیم از دفعات بعدی.
نه نه من سرمایه
زمستان که اینجا سرد باشه.
نه من سرمایه ام، من دوستان
در خدمتتون باشم. من ولی من بیایم برگردیم به این بحث که حالا یه انتقاداتی واقعا هستا، یعنی یک جاهایی یک اعمال نظرهایی شده، ولی واقعیتش من این رو قبول ندارم. ببینید ما در همین شما میگید مثالهای آخر بزنیم، در سال 95 91 روز میاد رکورد کسب جایزه رو توی اون جشنواره میزنه، جشنواره‌ای که اگر میخواست با این نگاهی که شما میفرمایید عمل بشه توش، قطعا ماجرای نیمروز فیلم به مراتب جلوتری بود. و حالا البته نظر
شخصیتون
چرا؟ خب شما بگید.
خب چرا دارید ماجرای نیمروز رو از
اول آره، یه روز بهتری
میدونید؟ این بحثه مثلا آقای دکتر قرضی الان میگه اول یه روز
بهتره،
میگم اینو نظر شخصی.
نه نه خب نه نظر شخصیمه آره، ولی دارم میگم که این اتفاقی که شما دارید میگین طبیعتا نباید یهو به یه فیلم مثل ابد و یک روز 11 تا سیمرغ بدن توی اون دوره.
خب بعد ببینید فیلمای رقیب کدوم فیلما بودن.
خب فیلما هم الان میگم اون تا چیام بودن.
در چنته داشته
جشن بوده. اگر سال داره جشن یه سالی بود آقای تقوایی ناخدا خورشیدی داشت، آقای مهرجویی، آقای
اجاره
مادر رو داشت، آقای میهرجویی همه بودن. اون سال اصلا ببین فیلمی که الان ناخدا خورشید به نظر من جز سه فیلم تاریخ سینما ایرانه. اصلا جای
آقا اینو جواب ندین آقا ببین شما دارید
میگید که سال پرگو سال 65 میگم بله شما میگید بله نفس بله من هستین
بله
یا
بله بله
شما
بله
دقیقاً بله ببینید شما میگید که ابراهیم حاتمی کیا مجید مجیدی هستن پس جایزه ها برای ایناست. من میگم نه،
من نمیگم، میگم فیلمسازانی الان این فیلمسازانی که اسمشون جلوی منه پیش خودشون میگن ای بابا پس سالی که آقای مجید آقای حاتمی کیا فیلم دارن پس ما که هیچی، گفتم این فیلمسازا اینو میگن چون شنیدم ازشون.
خب نه بودم
من میگم، مگه فیلم
خب عملکرد چطور بوده؟ خب عملکرد چی بوده؟
من عملکرد
همین بوده. مثلا آخر
آقا من به شما قول میدم اینا زنگ میزنم به دبیر جشنواره ببین من فیلممو به جشنواره میدم به شرطی که یک کاندیدای فلان، دو جواب سیمرغ فلان، اگر خود دیپلم سوخت فلان، دو این گوشی میذاره زنگ 5 دقیقه بعد اون یکی زنگ میزنه ببین من فیلمم امسال به جشنواره میدم به شرطی که یک اینا کاندید اینا سیمرغ مال منه، بعد ندیم
آقا این آبو شما بنوشید
ندیم میرم یه جو رسانه‌ای درست میکنم. اینو به عینه دیدم،
مثالشو بزنید
در این سینما اتفاق افتاده،
مثال گذر
همین اسمایی که مطرح میکنم بگید.
خب نه یه چیز مشخص بگید که چه فیلمسازی برای چه فیلمی.
من متوجه کردنتون گفتم میگه نگذارید من داغ شم که دوباره سری حرفو بزنم بعدم بیرون برم.
آقا سه بار برای شما آب آوردن دیگه،
بعدم بیرون درم در سر شه، ولی دارم مثل محصولی رو طوری میارم قادرس همه معلومه دیگه.
خب نه فیلمشو بگید،
زنگ میزنن زنگ میزنن و میگن آقا من سیمرغ فلان رشته رو میخوام، دبیر تهدید میکنن، بعد اون وقتی وسط حمید نعمت الله رضا دور میشه. ببین شما اصلا یادتون میاد حمید نعمت الله برای رگ خواب و برای شعله ور اصلا کاندید کارگردانی نشد در یاد انتخاب جشنواره.
ما در ویژه برنامه جشنوارهمون کامل این مسئله رو
مطرح کردیم. آفرین اصلا کاندید. بعد جالب رگ خواب در تمامی ایونت های سینمایی و جشن های سینمایی به جز جشنواره فجر جایزه بهترین فیلم و فیلمنامه و کارگردانی گرفت.
بله.
از منتقدی بگیر تا دو دست
بله،
همه جا.
درسته.
خب چیز عجیبیه. آخه حمید نعمت الله کارگردانی بلد نیست، قد این هفتایی که شما یه سال هفت تا اسم اعلام کردن تو کارگردانی. حمید نعمت الله تو اون هفته نبود.
ولی
حالا نه که بخاطر که من باهاش آشنایی قدیمی تری دارم میگم، همه میگن آخه مگه میشین آدم بعدن این همه جایزه بگیره بابت رگ خواب بعد اصلا کاندید نشه تو فرش.
ولی خودشون اندازه شما حرص نمیخوره.
جایزه بگیره.
خودشون اندازه
خودش انقدر دریا دل اصلا اینجوری اصلا انگار نه انگار جشنواره ولی وجود داره نداره. بعد میگه خب باید بیادیم حالا ببینن، حالا اصلا فکر میکنه اون که بزرگترین فیلم هم به اساس فکر میکنه تلفیلم ساخته.
آقا صداتون یک خورده
آره اون انقدر ساده میگیره، انقدر ریلکسه اصلا به این ماجرا اصلا مهمی، اصلا فجر رو جایزه و سیمرغ رو تندیس کنه براش مهمی. اون میگه من فیلم بسازم بعدا خیلی هم دوست داره فیلم شه تا مردم ببینه.
آقا یه لحظه ما 3 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، من میخوام که این 3 دقیقه رو
بدیم آسیب جشنواره میکنیم یه جوری مطلب آوردم اون که اصلا مهم
ما میخوایم این 3 دقیقه رو یه جنبندی حالا خیلی کلی یا تیترواری برسیم که حالا با این شرایطی که شما دو عزیز توصیف کردین و یه بخشای خیلی جدیش هم من قبول ندارم، به نظرتون از طرف وزارت ارشاد چه اتفاقی باید بیفته؟ شرایطی هم که الان توش هستیم هم ترسیم کردیم که این مسئله کمرنگ تر بشه، این دخالت سیاست به قول شما کمرنگ تر بشه.
وزارت ارشاد بایستی که این حق رو به سینماگرا بده که از همه طیفه ها، چون اینا همه صنف دارن به طور مشخص، و باید این حق رو بهشون بده که اعضای هیئت انتخاب و اعضای هیئت داوری رو با رای گیری انتخاب کنن، نه اینکه خود ارشاد تعیین کنه.
رای گیری یعنی خانه سینما انجام بده،
هر ارگان هر صنفی که وجود داره. مثلا اگر قراره که کارگردانی جزء هیئت انتخاب باشه یا جزء هیئت داوری باشه، اون کانون کارگردانان بایستی که از تمام اعضا رای گیری بکنه که کی بره توی هیئت انتخاب و کی بره توی هیئت داوران. اینجوری فکر میکنم که منصفانه تره و به جای اینکه سیاسی به قضیه نگاه بشه سینمایی نگاه میشه.
درست. آقای علی شما؟
من در واقع در جایگاه شارع و قانونگذار نیستم، ولی بر حسب آنچه که در دنیا اتفاق افتاده و ما چون همیشه عادت کردیم چرخ از اول تو همه چی اختراع بکنیم هنوزم، بعد میخوام بگم که اولا که جشنواره قرار نیست به همه ی رشته ها جایزه بده. اولین گامی که جشنواره فجر باید برداره اینی که رشته های فنی رو مثل ویژوال گیریم و همه اینها رو، رشته هایی که اصلا تو هیچ جشنواره دنیا ما نمی‌بینیم بابتش جایزه بدن، حتی فیلم برداری اینا، حتی فیلم برداری جشنواره جدایی اصلا دارن بعضیاشون، اونا رو برداره به همون جوایز اصلی کان، برلین، همشون، ونیز، همشون یه سری جوایز اونا مثلا تو همون حوزه بهترین فیلم هم 3 تا جایزه می تقسیم کردن، جایزه گرند پریکس دارن مثلا، ویژه دارن، فلان دارن، تعداد بیشتر میکنن، اما از حوزه فیلم و کارگردانی بیشتر نمیبرن، حتی بعضیشون به بازیگری هم نمیرسن. بعضیاشون به یک جایزه در بازیگری میرسن. ما همه رشته رو اولا داریم جایزه میدیم، این باید بردارم و بذارم به عهده خانه سینما و یک توقعیم از خود جشن خانه سینما دارم. اگر خانه سینما مطمئن‌تر، موثق‌تر، دقیق‌تر در ادامه فرمایشات آقای دکتر کار سنفی رو جدی درست عمل کنه و این اعتماد رو جلب کنه که اون جایزه سنفی معتبرتر از هر جای دیگر است. آخه چطور میتونه 7 نفر هیئت داوران در همه این رشته ها بتواند جایزه بدهد و مثل 2 سال پیش فیلمی که اصلا جلوه ویژه بصری نداشته رو کاندید جلوه ویژه بصری بکنه که بعد کارگردانش بهش بگه اصلا فیلم من جلوه ویژه بصری نداره، ویژوال افکت نداره، خب تشریف نداده شده بوده. بعد با اون که میگن بیفور و افکت رو میبینیم، مال افکت ها رو معلوم شد نمیبینن. بعد خب دلیل نداره هیئت داوران رو با این همه موضوع درگیر کنیم و ازشون یک جواب صحیح بخوریم. این غلط بوده. این درست که بشه خانه سینما موظفه که این رو به صداقت و درستی و پاکی قشنگ به یک جشن معتبر آکادمی علوم و هنرهای سینمای ایران تطبیق اون جایزه معتبر بشود، این رو از فرش بکند، فرش بپذیرد که آقا قرار نیست به همه رشته ها جایزه بدهی، تو همون 5-6 رشته اصلی تعریف بکن و جایزه بده.
خیلی خیلی ممنون. من البته این نکته رو اضافه کنم، آقای علی شما گفتید خیلی به سیاست علاقه ندارید، ولی من خیلی دوست داشتم که انقدری که از خانه پدری گفتید، منم ما هفته پیشم راجع به این صحبت کردیم که توقیف فیلم اتفاق درستی نبود و نباید این اتفاق می افتاد، همونطور که این فیلم رو، یعنی تمام کسانی که اومدن اعتراض کردن گفتن چرا خانه پدری توقیف و از یک فیلم دیگه‌ای که فیلم اولی بود به نام دیدن این فیلم جرم است کسی هیچ اسمی نیاورد. و من فکر میکنم یکی از مشکلاتی که ما داریم خود کسانی که همیشه میان میگن که آقا توقیف بد است و اینها، فقط راجع به فیلم‌هایی که حالا من در خوشبینانه ترین حالت میذارم که با سلیقه خودشون سازگاره، فقط نگران این فیلم‌ها هستن، در صورتی که فکر می‌کنم باید یک نگاه کلی‌تری داشته باشیم و هر فیلمی حتی اگه مخالف نظر خودمونم بود برای اون هم بگیم که آقا این چرا این اتفاق افتاده و فیلمی که قرار بود در نوروز به نمایش در بیاد الان 8 ماه از سال گذشته و حالا مشخص شده
عرایز ابتدای بندم ناظر به همین حرف.
نه ولی خب ببینید تمام صحبت ها حول
من
میارم سینما
اصلا به هیچ جناحی خاصی سیاسی و دیگه و تفصیل حساب خواهد،
ولی تمام صحبتون راجع به یک فیلم بود دیگه.
ولی کدوم فیلم؟
خانه پدری.
شما و حالا خانه دختر مثلاقا پرسیدین، من مثال زدم،
ما وقتمون خیلی
خانه جمعه. دختر مثال زدم، از سیاست هم نگفتم. بعد چی گفتین؟ یه جمله تو در من گذاشتین،
گفتی سیاسی؟ نه گفتی سیاسی نیستم،
گفتم سیاست بدم. نه نه من زندگی من سیاست ضربه خورده، زندگی خودم متلاشی شده، یه عبارتی وقتای دو وقتای مهم زندگی من اصلا سیاست دیگه. این یه بحث عجیب بود، شما چرا نگوشین در من که گفتم سیاست بدم؟ من
ایران
اصلا ایرانی ها سیاسی ترین کشور ملت دنیا
هم خیلی خیلی ممنون.
راننده تاکسیش هم تحلیلگر سیاسی، چی میگین از سیاسی؟
آقای علی عطایی با سیاست مشکلی ندارم.
نه نه آخه من طرح موضوع رو مشکل
خیلی دارم. خیلی ممنون از علی علایی عزیز و شهرام خرازی ها. به پایان یکی دیگه از برنامه های سینما معیار رسیدیم با اعلام ساعت 15:42 دقیقه. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خدافظی میکنم، براتون آخر هفته خوبی را آرزو دارم. خدا نگهدار.
امام حسین به دشمنان گفت آقا کیست مرا یاری کند؟ کسی جواب نداد. امام زمان ما به شیعیان پیغام فرستادن، نامه کتبی و اکثر دعا به تعجیل الفرج. الله اکبر نفرمود است دعا کنید، فرمود است زیاد دعا کنید. کی اجابت کرده؟ کی اجابت کرده؟
اگر یک شب همگی می رفتیم در خانه حق، خدای این سخیبت را عنایت کنید. خدا شاهد است عنایت میکرد، چون که اگر تقاضا نباشد عرضه نیست، بخوای تا بشی. ما نمیخواییم غافل هستیم. خب همینطورم باید بسوزیم و بسازیم و این از ماست. گر گدا کاهل بود تفسیر صاحب خانه چیز عزیزم از خود ماست. بخیر
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه سینما معیار تقدیم به شما گرامیان شد. امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. آغاز امامت حضرت ولی عصر، مهدی موعود، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض بکنیم.
خود امام زمان در نامه‌ای که در توقیعی که تو احتجاج تبرسی نقل شده فرمود اگر شیعیان ما که خدا بهشون توفیق بندگی بده بر همون عهدی که با ما دارند یک دله باشن با هم دیگه اجتماع بکنن تأخیر نمیفته، لما تأخره، تأخیر نمیفته سعادت دیدار ما و ظهور ما. جامعه باید به عهدش عمل بکنه. در زمان امیرالمومنین به عهدشون عمل نکردن، شیعیان کوتاهی کردن. در زمان امام حسن عمل نکردن، لشکرش پاشید. در زمان امام حسین کوتاهی کردن، کمک ندادن به ابا عبدالله. در هر زمانی که به عهد عمل نشد این اتفاق افتاد که حکومت و دولت اهل بیت تشکیل نمیشه. به اون عهد باید عمل کنیم
و دستور داریم بعد از نماز صبح بشینید دعای عهد امام زمان علیه السلام رو هم بخونید.
شنوندگان عزیز و گرامی، امروز پنجشنبه نهم ربیع الاول هست و مصادف با آغاز امامت حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله و تعالی فرجه و شریف، اللهم عجل ولی کل فرج.
و بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی، به سبب من، به برکت من، تو گریه و تضرع به من، و بی خدا بلا رو از اهل من و شیعه من دفع می کند. لذا وقت مبتلا می شوی باید توجه و توسلت به حضرت زیاد بشه. کجا میری؟ چرا راه رو گم کردی؟ مردم راه را گم کردن که گرفتارند. اینقدر بلا میخواسته بر سر من تو بباره، رفتی گفتی اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن، تو رکعت نماز رفتی جمکران خوندی، یه صدقه مختصری برای یوسف زهرا دادی، اون بلا ازت دفع شده، خودت هم حالیت نشد.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روزه با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر، شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. شنوندگان رادیو گفتگو، در ادامه برنامه‌های امروز میان برنامه پندانه تقدیم به شما میشه.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی. درویشی مجرد به گوشه صحرایی نشسته بود. یکی از پادشاهان بر او بگذشت. درویش از آنجا که فراغ ملک قناعت است سر بر نیاورد و التفاتی نکرد. سلطان از آنجا که سطوت سلطنت است به هم بر آمد و گفت این طایفه خرق پوشان امثال حیوانند و اهلیت و آدمیت ندارند. وزیر نزدیکش آمد و گفت ای درویش، پادشاه وقت بر تو بگذشت، چرا سر بر نیاوردی و شرایط ادب به تقدیم نرساندی؟ گفت ملک را بگوی که توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد. دیگر بدان که ملوک از بهر پاس رعیتند، نه رعیت از بهر طاعت ملوک. پادشه پاسبان درویش است، گرچه نعمت به فر دولت اوست. گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. یکی امروز کامران بینی، دیگری را دل از مجاهده ریش. روزکی چند باش تا بخورد خاک مغز سر خیال اندیش. فرق شاهی و بندگی برخاست چون قضای نبشته آمد پیش. به لهر خاک مرد باز کنند، ننماید توانگر از درویش. ملک را گفتار درویش استوار آمد. گفت چیزی از من بخواه. گفت میخواهم که دیگر زحمت من ندهی. گفت مرا، تکرار میکنم، گفت مرا پندیده. گفت دریاب کنون که نعمتت هست به دست. دریاب کنون که نعمتت هست به دست، که نعمت و ملک میرود دست به دست. این نعمت و ملک می رود دست به دست.
خیلی متشکریم از